أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عرض کردم مشهور در میان اصحاب، چه قدما چه متأخرین، این است که در غسل ترتیبی باید اول سر و گردن شست، بعد طرف راست، بعد طرف چپ. و اگر این طور نشوید غسل باطل، چنانچه اگر ترتیب مراعات نکند غسل باطل. راجع به تقدم شستن سر سر و گردن، مثلی که اختلافی در مسئله نبود و روایات فراوانی هم در مسئله بود، اما راجع به طرف راست و چپ یه اختلافی هست و اون اینه که اصلا لازم نیست طرف راست و چپ، همین مقدار که بدن رو بشوید کفایت میکنه. قدما قبول نداشتم، کم بود در میان اونها که در غسل ترتیبی بگن دو تا نه سه تا، سر و گردن و بدن. اما در میان متأخرین بعد صاحب جواهر یا افرادی پیدا شدند که میگویند لازم نیست طرف راست و طرف چپ، سر و گردن رو بشوید بعدم بدن رو بشوید، یا حالا اول چپ رو بشوید بعد راست رو با هم بشوره، یه مقداری طرف راست بشوره بره طرف چپ و همچنین تا آخر بدن شسته بشه کفایت میکنه. حساب بعد صاحب جواهر از اون افرادیش که میفرماید سر و گردن بعد طرف راست بعد طرف چپ، مسئله رم یه ضرورت میدونه، اما بعد از مرحوم صاحب جواهر تقریبا یه قول مشهوری پیدا شده که سر و گردن شسته بشه بعد بدن شسته بشه کفایت میکنه، و عمده هم مرحوم محقق همدانی رضوان الله تعالی علیه، دیگرانم از ایشون برداشت کرده. دیروز راجع به ادله ای که می گفت اول سر و گردن بعد طرف راست بعد طرف چپ و باید بدن سه قسمت بشه، ترتیبش هم شرطه، اگر سر و گردن رو نشوست طرف راست یا چپ رو شوست وضوء باطله، اگرم طرف چپ را مقدم بر طرف راست انداخت اونم وضوء باطله. اینها چند تا دلیل داشتن. دلیل اولشون اجماع بود که من میگفتم که علاوه بر اجماع سیره هم هست، سیره تشیع. تقریبا یکی از خصوصیات شیعه در مقابل سنی. این یه دلیل بود. دلیل دوم روایاتی بود که دلالت داشت این که غسل میت باید اول سر و گردن، بعد طرف راست، بعد طرف چپ. گفتیم خوب این دیگه خصوصیت نداره. غسل اگه زنده بخواد به جا بیاره همینه، اگرم برای مرده بخواد به جا بیارن همینه، و قائل به خصوصیت شدن عرف پسند نیست. دلیل سوم هم روایت منصور ابن حازم بود که سوال کرده بود سعی بین صفا و مروه رو قبل از طواف میشه به جا آورد یا نه؟ فرمودن نه. بعد فرمودن همینطور که طرف راست و اول طرف چپ و بعد همینطور هم طواف اول، سعی بین صفا و مروه بعد، که جدا روایت از نظر سند، از نظر دلالت بالا بود. این را هم اشکال کردن، گفتن روایت مربوط به باب وضو نه به باب غسل. وضو که باید غسلات و مسحات به ترتیب باشه. تا اینجا دیروز عرض کردن. دلیل چهارمشون یه روایت که در خصوص غسل جنابت، روایت دو از باب 26 از ابواب جنابت، صحیحه زراره. قال قلت له کیف یغتسل الجنوب، فقال ان لم یکن اصاب کفه شیئون قمسها فی الماء. اگر دستش پاکه، کف دست پاکه، لازم نیست به شورت دیگه، دوتا دست رو فرو میکنه در آب. ولی معمولا اون وقتا غسل میکردن به آب قلیل، فرمودن که قمسه ها فلما. ثم بدع به فرجه و انقاهو. معلوم است که اگر بدن نجس باشد که نمیشه غسل کن، فرمود اول باید بدن رو پاک کن. به ثلاثه غرف. حالا این ثلاثه غرف معلوم است که خصوصیت نداره، بعض اوقات بیش از اینها میخواد تا پاک بشه، بدن پاک بشه. ثم صب علی رأسه ثلاثه کف، بعد آب میریزه رو سرش با سه تو کرد. اینم معلومه از باب مثاله، مثل باب وضوس. حالا گاهی دوتا میریزه، گاهی سه تا، گاهی پنج تا. ثم صب على منكبه الایمن مرتان و على منكبه الایسر مرتان فما جرى عليه الماء فقد اجزاه. اول سر و گردن بشوره، یعنی اول بدن رو طاهر کنه، بعدم سر و گردن بشوره، بعدم طرف راست، بعدم طرف چپ. این رو هم مرحوم محقق رحمدانی و دیگران گفتن که این طرزی که امام علیه السلام فرموده خوب یا امر غالبی است و در قیود غالبیه اطلاق نمیشه گره، مثل ربائبکم اللاتی فی حجورکم، خب این قید غالبیه و ما بخواییم بگیم ربیبند باید حتما کوچک باشد و زیر نظر نبابای بیا، اگر بزرگ شد نه. او گفتن نه، این قید قید غالبیه، لذا نمیتونه تخصیص بده. مرحوم حاج آقا رضا هم اینجا همین را میفرماید. مرحوم آقای خویی هم چقدر بیشتر شرح حرف محقق همدانی رو میدند و میگن این از باب فلب است. همین جوری که خصوصیات دیگه هم در روایت اومده و خصوصیت نداره، اینجا هم خصوصیت نداره. این دیگه حرف مرحوم حاج آقا رضا که قید غالبی است، قید غالبی تقیید نمی کنیم، بنابراین اگرم اول طرف چپ و شست بعد طرف راست، این نمیتونه قید باشه، بگید این وضوع این قوس باطله. بعدشم که ایران هم مثل مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی پافشاری روش دارند، حرف از مرحوم محقق همدانی است، گفتن که این واب داره، واب برای جمع سمه نداره، روایت نداره این که اول سر گردن پس از اون طرف راست، پس از اون طرف چپ، بلکه روایت دارید که اول خودتو پاک بکن، پس از اون سر و گردن، پس از اون طرف راست، طرف چپ. و باب برای جمع، معنای جمع، مثل اکرم زیدن و عمرن، میخوای زید اول اکرام بکن بعد امرو، میخوای اول امرو اکرام بکن بعد زید، میخوایدم با هم دوتاشون رو اکرام بکن. ندارید که اکرم زیدن ثم امرو، روایت رو بخونیم. روایتی که الان خوندم خوب اینجور بود: قال قلت له كيف يغتسل الجنوب فقال ان لم يكن اصاب كفه شيء غمسها في الماء ثم بدا بفرجه فانقاه ثلاث غرف ثم صب على راسه ثلاث غرف ثم صب على منكبه الايمن مرتين و على منكبه الايسر مرتين. ندارد که ثم صب على منكبه الايمن سم علا منکبه الانسان نداره. حالا بذاری ترکم بذاری. بنابراین مرحوم حاج آقا رضا میفرمایند که معناش اینجور میشه: اول خودت آب بکش، بعد سر و گردن، بعدم بدن. حالا فعلا این جمله رو داریم میگیم. رضا، مرحوم حاج آقا رضا میفرماید سمه نداره، وابه، و چون وابه دلالت میکنه بر جمع و میگه که هر جور پشت بدی طورنی، اول طرف چپ بعد طرف راست یا با هم، و چون سمه نداره چون سمه نداره، برمیگرده به این، به اون روایاتی که خوندیم و تمام سو مسلم سو، اول باید خودشو پاک بکنه، بعدم باید اول سر و دوم سر و گردن بشوره، بعد از اون باید بره سر بدن. لذا دلالتش برای اینکه سر و گردن رو اول بشوره دلالتش خوبه، و اما دلالتش برای اینکه طرف راست و اول بشوره دلالتش خوب نیست، برای خاطر اینکه سمه علام منکبه الانسان نداره، بلکه اینجور سمه علام منکبه الانمن مرتن، باید یه سمه داشته باشه، سمه علام منکبه الانسان مرتن نداره، وقتی نداره خواه ناخواه اینجور میشه: اول خودت آب بکش، بعد سر و گردن، بعد بدن. دیگه از هر کجا شروع کردی اینم حرف دومشون که میخوان اثبات بکنند این نمیتونه تغییر روایات بکنه، قید قالبیه، بعدم سمه نداره، اصلا قیدی تو کار نیست، قید این که اول در گردن، بعد طرف راست، بعد طرف چپ. خب حالا این حرفا خیلی خوب، اما نمیدونیم این قید قالبی یعنی چه؟ یعنی راستی مردم با دست راست کار کنن، اول طرف راست رو میشونن اگر واجب نبود، اگه واجب نبود اول طرف راست رو میشستن غالبا، بعد میرفتن طرف چپ، یا اینی که نه اول همه بدن رو میشستن کم کم میرفتن پایین. یعنی معمولا اگر شاید شماها به آب قلیل هم غسل کردید، خب حالا برای اینکه ترش بکنید خیلی، بعد برید طرف راست بکن، یه مقدار آب میریزید روی شانتون، یعنی بعد از اون که سر گردن تمام شد یه مقدار آب میریزید روی این شانه، روی اون شانه، گاهی چپ گاهی راست، یه مقدار آب میریزید به سینه‌تون، یه مقدار آب میریزید به پشتتون، و بالاخره اول همه بدن رو غسل میدید، بعد میرید سر عورتین و سر شستن پا. خب حالا این قلبه میتونه قید با قیدیت رو از قید بندازه، مشکل انصافا. اول که سمت داره، بعدم علا ملکبه الایمن بگیم هیچی، علا ملکبه الایسر بگیم هیچی، برای اینکه اینا قیدیت نداره. از همین جهت روی همین عرض من علاوه بر شیرهی که در میان مردمه، خب همه فقها ها تو کتابشون بدون این حرف مرحوم حاج آقا رضا صاف رفتن جلو، تمسک به روایت هم کردن. یعنی مرحوم صاحب جواهر خب از 10-20 نفر نقل میکنه، نقلم نکرده باشن مشهور قدما همه قید قالبی از این روایت استفاده نکردن. فقط مرحوم حاج آقا رضا و بعدم آقای حکیم هم که شک دارند و بعد مرحوم آقای خویی. حالا ما روایتی که خورد اینجور میفهمه با این دقت بگیم قید قالبیه خصوصیت نداره. یه حرفه، حرفم اینی که واب برای جمعه همه جا اینجور نیم. ما خیلی در روایاتمون، اولا روایات ما اینطور نیست که مراعات ادبیت در اون شده باشه، چون الفاظ امام علیه السلام که نیست، خود امام علیه السلام اجازه دادن. در روایات صحیح و سند داریم که از امام سوال میکنه من الفاظ شما را ضبط بکنم یا نه، حضرت میفرماد نه، همین مقدار که محتوا را بتونی ضبط بکنی در هر لفظی بریزی اشکال نداره، چنانچه نسبت به هر کدام ما هم بدی اشکال نداره. و این روایات ما همیش لفظ امام علیه السلام نیست تا بگی که امام علیه السلام باب آورده نسومه، بنابراین جمع نتراخی. اینا الفاظی است از راوی ها، معمولا راوی ها هم اون سواد ادبیت رو اصلا نداشتن. اگر عرب بود همون مادرزایی، اگرم عجب بود به قول استاد بزرگوار ما آقای بروجردی، گفتن خوب مثل عمار بلد نبوده روایت ضبط بکنه، اما روایاتش حجته، برای اینکه میگه محتوا رو تو الفاظ ریخته که این الفاظ عربی نیست، این عربی عجمیه. خب راستی این روایات ما از اول تا آخر مراعات فصاحت و بلاغت، مراعات ادبیات درش شده باشد نیست. روایت سنی هم همینطوره. این 300,000 روایتی که شیعه داره شما یه بررسی بکنی کم پیدا میشه که مراعات ادبیات در آن شده باشد. دیگه مثل جزء نوشتن ما هاست، محتوا رو حفظ میکردن چون ثقه هستن، میگه محتوا درست شده، اما الفاظ رو نضبط کرده. خود ائمه طاهرین هم اجازه دادن لازم نیست ضبط بشه. و این سمه به جای جعبا، و به جای سمه، حتی بعض حقات وا به جای او به جای واب زیاد استعمال در روایاته. ما نباید پابنده به اینها باشیم. اون که باید پابنده به اون باشیم دادن روایت به عرف، ببینیم چه جور معنا میکنه. عرف هم خودشون یاد ما دادن، همین مرحوم حاج آقا رضای همدانی که انصافا عرفیتش خیلی بالاست، علمیتش هم بالا، ایشون یاد ما داده که آقا عرفم مراد این نیست که این بازاری یا همین مرحوم حاج آقا رضا نقل میکنن اسد محمد فشارکی در سر و من رعا نشسته بودن محیا برای اینکه اذان بشه، یه ایرانی اومد گفت که آقا قبر خدا کجاست؟ مرحوم محقق فشارکی بهش گفتن قبر خدا این اینجا، قبر آقا این قبر امام زمان کجاست؟ ببخشید اون قبر خدا کجاست در مکه گفته بود، گفت قبر امام زمان کجاست؟ حضرت فرمودنی سردابه برو زیارت بکن. بعد که رفت مرحوم آسد محمد فشارکی رو کرد به ما گفت که این عرفه که ما ازش باید بگیریم، ما باید مطابقتش بکنیم. البته این شوخی بوده، مراد از عرفی که ما میگیم یعنی مرحوم صاحب قوانین گفتن، مرحوم حاج آقا رضا گفتن، دیگران هم گفتن، یعنی ذهن مجتهد جامع الشرائط خالی از اصطلاحات، به این میگن عرف. لذا ما میگیم مرحوم حاج آقا رضا همدانی عرفیتش خوبه، یعنی راستی اگه خالی از ذهن باشه خوب روایت معنا میکنه. اینجا نمیدونم چه جور شده اون عرفیتش از دست داده، رفته توی دقتهای عقلی، لذا روایت و گاهی از باب قلبه و گاهی باب به معنا سنه، سمه و سمه به معنا واو، و نمیدونم چی در ذهن مبارکشون بوده، مخصوصا مرحوم حاج آقا رضا که سختشونه. حالا مرحوم آقای خویی یه جرعتی داره، اما مرحوم حاج آقا رضا این جرعت نداره، سختشونه مثل شیخ انصاری از شهرت بگذرن. دیروز میگفتم مرحوم شیخ انصاری تو مکاسب من یاد ندارم جایی از شهرت گذشته باشن، بالاخره در آخر کار یه احتیاط میکنن برای اینکه شهرته. خب به مرحوم حاج آقا رضا عرض میکنیم آقا شهرت این روایت رو اینجور معنا کرده، اول خودت آب بکش، بعدم سر و گردن و بعدم طرف راس و بعدم طرف چپا، چرا؟ لصحیحت ضراره. خب این شهرت، وقتی هم روایت رو بدیم دست عرف، یعنی ذهن ما خالی از اصطلاحات، اصلا این حرف این ابداعی احتمال مرحوم حاج آقا رضا که نبود، حتی مرحوم صاحب جواهر با اون همه احتمال که بعض اوقات برف انبار میکنه برای خاطر ما، البته که ما تشیل ذهن پیدا کنیم، 10 تا احتمال رو هم میریزه، اما این احتمال مرحوم حاج آقا رضا را صاحب جواهر نداده، یعنی ذهن مبارکشون اصلا نرفته رو این که این قید قالبیه یا یه واب به معنا سمه نمیشه پس واب برای جمعه. و مرحوم صاحب جواهر با ابداع احتمالها همچین احتمالی نداده، و الان اگر من این دو تا احتمال رو از مرحوم حاج آقا رضا نقل نکرده بودم و شماها هم اون کتاب رو ندیده بودید، روایت رو میخوندم ذهن مبارک همه تون میگفتید چه روایت خوبی سندن و دلالتن. بنابراین مشکل انسان حرف مرحوم حاج آقا رضا و آقای خویی رو بگه مشکله، یه حرف دیگری مرحوم آقای حکیم دارن. ایشون میفرمایند که تسلیم میشن، میگن بله این ادله دلالتش خیلی خوبه، شما میخواید تقیید بکنید مطلقات را، مطلقات ما قابل تقیید نیست. بعض اوقات اینجوریست که حمل عام برخواست خوب میشه، اما بعض اوقات حمل عام برخواست یا حمل مطلق بر مقید نمیشه، میگید آبی از تخصیصه و این رو زیاد داریم که بدیمش دست عور. عور میگه حمل عام برخواست نه، حمل مطلق بر مقید نه، یعنی که اینجا یه تعارضه. بیشون میفرمایند که تعارضه، چون تعارضه بنابراین اون عمومات رو میگیریم، این خصوصات رو ردش میکنیم. حالا اون که آقای حکیم میگند ببینیم که شما میپسندید یا نه. میفرمایند که مثلا روایت 5 از باب 26 از ابواب جنابه صحیحه زراره، سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن غسل الجنابه فقال تبدأ فتغسل کفک ثم تفرغ به یمینک و شمالک فتغسل فرجک و مرافقک ثم تمزمز و استنشق ثم تغسل جسدک من لدن قرنک الی قدمیک. جمله که ثم تغسل جسدک من لدن قرنک الی قدمیک، این آبی از تخصیصه. نمیدونم یعنی چه. خب مثل اکرم العلماء لا تکرم الفساق منهم. ثم تغسل جسدک من لدن قرنک الی قدمیک، چرا آبی از تخصیصه؟ یا عامه این روایت زراره که حالا خوندیم تخصیص میزنه، میگه این تغسل و قرنک، تغسل و ملت اون قرنک الی قدمک، اول سر و گردن بشور، بعد طرف راست بشور، بعد طرف چپ. دلیلش هم این که راجع به سر و گردن خود آقای حکیم و میفرماید که تخصیص خورده این روایت، نه این جواب جاهای دیگه میگن تخصیص خورده، اول سر و گردن شستن مسلمه. حالا اینجا شده آبی از تخصیص. بعد تأیید میکنن، میگن که در بیان، در مقام بیان خصوصیات، لذا یه مستحباتی رم گفته و اگر طرف راست و طرف چپ هم واجب بود باید بگه نگفته، حیث نگفته عموم عام دلالت کنه. نمیدونیم یعنی چه. خب خیلی جاها اینجوره که عام رو میگه با خصوصیات میگه، بعد یه امام دیگه علیه السلام میاد خاص اون عام امام باقر رو میگه، در حالی که امام باقر علیه السلام 4-5 تا خاص گفته بود، یه خاصش هم گذاشته بود برای امام صادق سلام الله علیه. و این فرمایش ایشون که میفرماد که چون در روایات بیان خصوصیات شده، مخصوصا خصوصیات مستحب، معلوم میشه دیگه تخصیصی تو کار نیم. آقای حکیم مرد مولاییست، خدا رحمتش بکنه، اما نمیدونم چرا اینجا یه چیزهایی گفته که به ساحت مقدس یه طلبه نمیخوره، چرا ساحت مقدس مرحوم آقای حکیم. آم ما آبی از تخصیصه. چرا؟ آم ما خصوصیاتشو گفته شده، پس دیگه خصوصیات نداره. برای چی؟ نه آم آبی از تخصیصه، ذکر خصوصیاتم در روایت منافات نداره، که خصوصیات همین هاست دیگه، خصوصیات نداریم. نه ممکنه 10 تا خصوصیت بعدم داشته باشیم، یکی پس از دیگری، در زبان یک امامم علیه السلام نباشه، در زمان ائمه طاهرین علیه السلام عامش و امیرالمومنین فرمودن، خاصش و امام حسن عسکری یا آقا امام زمان. این خلاصه حرفه. فتلخص مما ذکرنا، اینایی که میگند طرف راست و چپ نداره دلیل نداره، فقط دلیلشون عمومات، عمومات هم قابل تخصیصه. اما اونایی که میگن اول سر و گردن، بعد طرف راست، بعد طرف چپ، خب 4 تا دلیل حسابی دارن دیگه. و این اجماع و سیره و از اینها که نمیشه گذشت. خب اینها به قول صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه میفرماید که اگه هیچی هم نداشتیم جز همین اجماع، بس بود بگیم که قصر ترتیبی اول سر و گردن، بعد طرف راست، بعد طرف چپ. چون مسئله مشکلیه و در مقابل این حرفایی هم که من زدم، خب مثل مرحوم محقق همدانی و آقای حکیم و آقای خویی و بعضی از محشین دیگه که در 14 تا الان یا اسمشون یادم نیست بگم، در 14 تا حاشیه که بر عروه زده شده، 3-4 تاشون یا بیشتر، اینا هم میگن طرف راست و طرف چپ نداره. بنابراین تقاضا دارم یه مطالعه خوبی بکنید، اگه چیزی به نظرتون اومد نفیان یا اثباتن به من بگید، تا منم به دیگران بگم، ازتون استفاده کنیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.